با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در شامگاه 26 خرداد 1399 خورشیدی، امیدوارم هر کجا که هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و اگر در خانه هاتون نشستید و این مجله خبری و تحلیلی رو دارید میشنوید، امیدوارم لحظات خوبی رو در کنار همدیگه و در هوای همدیگه سپری کنیم. نگاهی خواهیم داشت در این مجله شامگاهی به آخرین اخبار و البته مانند همه مجله های خبری و تحلیلی ساعات گذشته و روزهای گذشته از مسئله کرونا و بحران کرونا هم غافل نمیشیم که همچنان هشدارها در این باره وجود داره و هشدارها هم بسیار هست و قطعا بیشتر خواهید شنید در همین شامگاه. اما بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با نوشین سید حسینی تازه ترین خبر.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 113 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به کرونا خبر داد. در این بازه زمانی حدود 2500 تن نیز به عنوان مبتلای قطعی شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون حدود 190 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و حدود 9 هزار تن نیز جان خود را از دست دادند. رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در حاشیه اجلاس شورای حکام این نهاد از اینکه جمهوری اسلامی در خصوص مواد و فعالیت‌های احتمالی اعلام نشده توضیحاتی ارائه نکرده و همچنین از عدم دسترسی آژانس به 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. مدیر کل آژانس برای دومی بار در یکی از 2 گزارشی که به شورای حکام ارائه داده در این باره ابراز نگرانی کرده و حال میگوید این بستگی به تصمیم این شورا دارد که در این زمینه چه اقدامی انجام دهد.
It is obviously up to the members to decide how to respond to our report.
در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تمایل آمریکا به تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت همکاری نکردن ایران با آژانس منتشر شده است. روسیه از جمله اعضای شورای حکام است که با این اقدام مخالفت کرده است. تهران نیز بامداد دوشنبه در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام که به صورت مجازی برگزار می‌شود، این نهاد را به واکنشی که در خور خوانده تهدید کرد. ایران به محتوای این واکنش اشاره نکرد، اما پیشتر اظهاراتی از جمله خروج از برجام و پیمان گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت این دارایی‌ها در حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های کره‌ای قرار دارد و مربوط به درآمد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کره جنوبی است. آقای ربیعی با اشاره به تلاش‌های دولت طی سال‌های اخیر برای رفع این چالش گفت به دلایل نامعلومی احساس می‌شود که دولت کره جنوبی همکاری لازم را نمی‌کند.
ما به دلایل نامعلومی این احساس داریم می‌کنیم که دولت کره جنوبی همکاری لازم را نمی‌کنه.
سخنگوی دولت رفتار کره جنوبی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت این امر بر روابط دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. بیشتر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته بود میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی رقمی بین 6.5 تا 9 میلیارد دلار است. به دلیل تحریم‌های آمریکا، بانک‌های کره جنوبی در صورت آزاد کردن این دارایی‌ها ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگین میلیارد دلاری به آمریکا خواهند شد. بسیاری از کشورهای اروپایی پس از 3 ماه اعمال محدودیت‌های گسترده برای جلوگیری از شیوع کرونا در حال بازگشایی مرزهای خود بر روی دیگر کشورهای اروپایی هستند. از جمله 5 کشور آلمان، بلژیک، فرانسه، یونان و جمهوری چک مرزهای خود را بازگشایی کردند و اتریش از روز 3 شنبه فردا مرزهای خود را باز می‌کند. دولت اسپانیا نیز اعلام کرده که از اول تیر ماه مرزهای خود را برای بیشتر بازدید کنندگان اروپایی باز می‌کند. با این همه مرزهای اروپا با کشورهای خارج از این قاره هنوز مشمول محدودیت‌های مختلف است. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 8 میلیون نفر رسیده و بیش از 436 نفر جان خود را ببخشید بیش از 436 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. و بانک مرکزی روز دوشنبه حجم نقدینگی کشور را اعلام کرد. بر اساس تازه ترین گزیده آمارهای اقتصادی کشور که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشت و به بیش از 2400 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 97 نسبت به سال پیش از آن نیز 23% رشد داشته است.
سپاسگزارم از نوشین، نوشین سید حسینی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. دعوت میکنم که با ما همراه بشید در ادامه مجله شامگاهی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. جان باختگان کرونا در ایران سه رقمی شدند.
استان‌هایی که قرمز هستند، خوزستان، آذربایجان غربی.
همچنین برای شما خواهیم گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران است، نگران از 4 ماه عدم همکاری ایران با بازرسان این آژانس.
It is obviously up to the members to decide how to...
نگاهی هم خواهیم کرد به یک تجمع اعتراض‌آمیز در تهران در برابر بانک مرکزی در اعتراض به اختلاس و ناکارآمدی در سامانه ارز نیمایی.
همتی حیات کن، مرکزی را رها کن. همتی حیات کن، همتی استعفا، استعفا، همتی استعفا.
و به برلین می رویم، جایی که 50 سال سینمای ایران به صورت آنلاین مرور خواهد شد.
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی بود.
خیلی خوش اومدید. سپاس از این که در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. اما بریم سراغ کرونا در ایران. همونطوری که میدونید اخبار چندان خوشحال کننده نیست. اینکه روزنامه ها تیتر میزنن مرگ روزانه کرونا 3 رقمی شد، زنگ های یک هشدار برای شهروندان ایرانی، اون هم پس از این همه بازگشایی که شاهدش بودیم، و بعضی ها میگن نتایج این بازگشایی ها نتایج تعطیلاتی که پی در پی ادامه داشته، و البته به گفته اونها انجام سفرهایی که غیر ضروری عنوان میشه نتیجه شده افزایش آمار. سپیده بهکام با ماست از طریق تلفن تا بیشتر برای ما بگه از کرونا در ایران. سپیده بهت سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
محمد سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، مسئولان هم در ایران تاکید میکنن که مردم پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نمی کنن و این در حالی هست که کادر درمانی فرسوده شده، امکانات هم محدود هستش. در روزهای اخیر خب ما دیدیم که آمارها در ایران روند افزایشی داشت، هم به لحاظ شمار مبتلایان هم به لحاظ مرگ و میر. امروز آمار رسمی جان باختگان کرونا در ایران برای دومین روز متوالی 3 رقمی اعلام شد. سخنگوی وزارت بهداشت گفتش که در 24 ساعت اخیر 113 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند، 2449 نفر دیگر هم به این بیماری مبتلا شدند. البته شمار رسمی موارد ابتلا در ایران به طور مستقل قابل تایید نیست و موارد محدود هست به اون چیزی که در ایران دولت اعلام و تایید میکنه.
اما بپردازیم سپیده به استانهایی که وضعیتشون عنوان میشه قرمز هستند و به هر حال شرایط دشوارتری رو این روزها دارن پشت سر میذارن.
محمد، وزارت بهداشت ایران 5 استان رو اعلام کرده که در وضعیت قرمز هستند و 14 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارن. اجازه اگر بدی بشنویم بخش صحبت‌های خانم لاری رو، سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت در این باره.
استان‌هایی که قرمز هستند، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان. لازم به ذکره که تهران، خراسان رضوی و بوشهر هم در چند روز اخیر موارد بستریشون افزایش پیدا کرده.
بله شنیدی.
محمد، اونطور که مسئولان میگن 1/3 آمار کل مبتلایان در ایران مربوط به استان خوزستان هست. این رو کریم حسینی، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان، هم دیشب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد و از مسئولان خواست که ستاد ملی کرونا در خوزستان مستقر بشه و علت‌یابی بکنه این موضوع رو. حالا تو همین شرایط هم سرپرست مرکز بهداشت استان خوزستان در یک برنامه در واقع گفتگوی ویژه خبری در که از اهواز پخش شد در استان خوزستان اعلام کرد که 11,000 نمونه آزمایش کرونا از 29,000 نمونه‌ای که هفته‌های اخیر از بیماران در این استان گرفته شده مفقود شده. بلافاصله با البته فاصله چند ساعت رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد در یک گفتگوی ویژه با شبکه خبر، گفتش که همچین چیزی نیست، این موضوع رو تصدیق کرد و گفتش که فقط مواردی بوده 3465 نمونه که به دلیل اشکالات فنی قابل آزمایش نبوده و از افراد مجددا نمونه گیری شده.
بذار یه مقدار نوک عقربه رو بچرخونیم به سمت جهان و ببینیم که در اونجا چه اتفاقاتی میفته. خب به هر حال بازگشایی های بسیاری روز شاهد بودیم که در کشورهای مختلف رخ داده، اما آمار هم به تبع این بازگشایی ها بالا رفته و چیزی کم نشده. وضعیت به چه صورتیه؟
خب در خبرها شنیدیم در مورد آمارها که شماره مبتلایان خیلی افزایش پیدا کرده، از مرز 8 میلیون گذشته. الان 5 کشور اول جدول به لحاظ شماره مبتلایان آمریکا، برزیل، روسیه، هند و بریتانیا هستند. شمار موارد ابتلا و درگذشت ناشی از همگیری ویروس کرونا در کشورهای آسیایی و قاره آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. همزمان هم همونطور که شنیدیم در اروپا در واقع مرزها رو دارن باز میکنن. در چین گزارش ها از آغاز موج دوم کرونا حکایت داره. مقامات پکن بعد از اینکه ده ها نمونه مثبت تست کرونا در پکن پایتخت چین اعلام شد، 10 محله و حدود 20 شهرک مسکونی رو رسما قرنطینه کردن. فعالیت های ورزشی دوباره به تعویق افتاد. در همسایگی چین، هند و پاکستان هم شرایط خوبی ندارند. هر دو کشور از افزایش جدی شمار افراد آلوده به ویروس کرونا خبر دادن و گفتن که ابراز نگرانی کردن که تا یک ماه آینده این آمار دو برابر بشه. در اروپا هم که گفتیم مرزها بازگشایی شده. در فرانسه امروز محدودیت ها برداشته شد و به جز اتباع دو کشور اسپانیا و بریتانیا اجازه داده میشه که اتباع کشورهای دیگه وارد بشن. در آلمان، بلژیک، یونان و جمهوری چک هم مرزها باز شد. اتریش هم از شنبه به صف این کشورها میپیونده.
سپاسگزارم سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی هم به کرونا در ایران و هم کرونا در جهان و اخبار رو که شنیدید. امیدوارم که نتیجه بگیرید که باید حتما پروتکل‌های بهداشتی رو هم رعایت بکنید که بسیار مهمه و حیاتیه این روزها برای ما. 2042-021-12-21-13 هم فراموش نکنید برای اینکه نظراتتون رو درباره این مجله با ما در میون بگذارید. در ادامش یک توقف کوتاهی بکنیم، برگردیم. هانا کاویانی با ما خواهد بود و میپردازیم به نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همونطور که پیشترک گفتم یعنی چه اتفاقی قراره بیفته، میخوایم بریم به سراغ صحبت‌هایی که امروز دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت و در اون در آغاز نشستی که شورای حکام آژانس داشته درباره ایران صحبت شد و ابراز نگرانی آقای رافائل گروسی درباره اینکه ایران در 4 ماه گذشته به گفته او مانع دسترسی به 2 مرکز شده و اینکه چه جزئیاتی هست و به طور کل این روند به چه صورت پیش خواهد رفت. حال و هوای این جلسه و اون چه گذشته رو هانا اینجاست تا برای ما بیشتر بگه. هانا
محمد، اشاره کردی به دسترسی، بحث دسترسی به 2 مرکز. ابتدا از 3 مکان صحبت می شد. آقای گروسی میگه که 3 مکان دیگه موضوعیت رو از دست داده. بیشتر از صحبت هم این هست که یعنی بیشتر ناظران این حوزه درباره مشخصات این مکان ها صحبت میکنن. آقای گروسی وارد جزئیات نمیشه. او میگه که تحلیلگران این حوزه میگن که مکان 3 رو به دلیل اینکه ایران بعد از اینکه کاری در اونجا انجام داده، اقدامات سوال برانگیزی در اونجا انجام داده، آسفالتی کرده، ساختمانی خراب کرده و اینها، اونجا رو دیگه نمیخواد، بازرسان آژانس نمیخوان ببینن. 2 مکان دیگه هست و آژانس میگه که ما سوال کردیم، ایران جواب نداد، بعد خواستار دسترسی شدیم و همچنان پاسخهای ما، سوالات ما بی پاسخ مونده. مسئله‌ای که وجود داره اینه که این بحث دسترسی رو باید از اون داستانی که گزارشی که مدیر کل آژانس به شورای حکام میده هر سه ماه یه بار درباره برجام جدا بکنیم. در اون مبحث صحبت میکنه آقای گروسی، گزارش میده، میگه ذخیره اورانیوم ایران انقدر بالا رفت، این سانتریفیوژ ها رو کار گذاشت و اینا، اون یک بخششه. این بخش مسئله پادمانی هست، بحث پروتکل الحاقی و اجرای اون هست که در اون یک سری دسترسی های اضافه در نظر گرفته شده برای بازرسان آژانس.
بیشتر برمیگرده به نظارت ها یا
نظارت ها، درسته، دقیقاً. و حالا اتفاقی که افتاده اینه که آقای گروسی این گزارش رو داده. ما در روزهای گذشته شاهد این بودیم که برخی خبرگزاری ها پیش از این که این جلسه شورای حکام برگزار بشه گزارش دادن درباره این مسئله، از نگرانی های گروسی و همکارانش گفتن و این گونه بود که ایران خیلی واکنش نشون داد. آقای غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی صحبت کرد، در این زمینه نامه رسمی نوشت.
همون هول و هوش 16 خرداد بود که دقیقا. این گزارش رویترز در بود.
دقیقاً. و امروز هم آقای موسوی صحبت کرده و گفته که پاسخی درخور خواهد داد ایران، یه جور تهدید کرده آژانس رو. به چی؟ چرا تهدید میکنه؟ به خاطر اینکه تو جلسه شورای حکام صحبت از یک قطعنامه مطرح هست که از ایران بخوان کاملا رعایت بکنه و همکاری بکنه با آژانس. چیزی که الان خبرگزاری بلومبرگ داره گزارش میده از وین، میگه که یک سند یک صفحه‌ای رو دیده که در اون فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی که با ایران در برجام هستند، دارن این قطعنامه رو پیشنویسش رو ارائه میدن. این مهم همین جاست که میگیم که کشورهایی هستن که با ایران در برجام هستند، اما نگرانی هایی در زمینه نظارت وجود داره که حال میان پیشنویس قطعنامه رو مطرح میکنن که آمریکا هم احتمالاً به احتمال خیلی زیاد از اون حمایت خواهد کرد.
استقبال میکنه، اما کشورهایی مثل روسیه و چین چی؟
ببین، روسیه، اتفاقی که برای روسیه افتاده اینه که توی این روزای گذشته دست کم موضع‌گیری‌هایی که گرفته شده درباره یک اختلاف نظر درباره روندهاست. آقای اولیانوف نماینده روسیه در آژانس خیلی تاکید بر این داره که از راه دور، چون جلسه نشست شورای حکام داره از راه دور برگزار میشه، و آقای اولیانوف میگه که نمیشه این در نظر گرفته نشده در چارچوب آژانس که ما بخوایم از راه دور این کار رو انجام بدیم و رأی گیری بکنیم.
یعنی رونده مهمه، ولی احتمالاً روسیه هم این نگرانی رو داره.
ببین، به هر حال روسیه از یک طرف معمولا ابراز نگرانی میکنه و از طرف دیگه همیشه میاد و اون انتقادهای خودش رو به واشنگتن مطرح میکنه درباره خروج از برجام و مسائلی از این دست،
یا تأثیراتی که گذاشته روی این وضعیت
کنونی، تأثیراتی که گذاشته، یا مثلا تمدید نشدن اون معافیت‌های هسته‌ای در زمینه مثلا فورد و در زمینه عراق. این مسائلی هست که روسیه میاد ازش انتقاد میکنه. اما اون چیزی که مطرح هست، حالا فارغ از تهدیدی که ایران مطرح کرده، نگفته اون پاسخ درخور چی هست. دیدم خبرگزاری مهر مثلا یک پاسخهایی رو مطرح کرده بود مبنی بر خروج از احتمال خروج از برجام، خروج از NPT، که هر کدوم از این قدم ها رو اگر ایران بخواد برداره، تنها اتفاقی رو که میتونیم امروز پیش بینی بکنیم که بیفته اینه که افزایش شدید تنش خواهد بود بعد از چند سالی که
بین ایران و ایالات متحده، حتی بین
ایران و
اونهایی که در برجام باقی موندن، که
جامعه بین المللی.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که در استودیو با ما بودی هانا، و نگاهی داشتیم به صحبت‌هایی که شده به دنبال اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه‌ای رو داشته شورای حکامش، و در اون انتقادهایی مطرح شده به نحوه همکاری جمهوری اسلامی ایران با این آژانس و مسئله بازرسی‌ها که هانا بهش اشاره کرد. اگر در این باره هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، یک نفسی تازه می‌کنیم، برمیگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بریم سراغ مسئله اوکراین و هواپیمای سرنگون شده که همچنان صحبت‌ها درباره‌اش ادامه داره. وزیر خارجه اوکراین هم گفته که توافق با فرانسه برای بازخونی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده توسط ایران از ماه پیش حاصل شده، اما کیف میخواد پیش از ارسال جعبه سیاه به فرانسه اون رو از تهران تحویل بگیره. آنارسکایا گزارشگر ما در اوکراین گزارشی در این باره ارسال کرده.
وزیر خارجه اوکراین میگوید از سه ماه پیش که به این سمت منصوب شد، بارها از آمادگی ایران برای مذاکره شنیده و امیدوار است که بین حرف و عمل فاصله به حد اقل برسد. دمیترو کولیبا یک شنبه در رابطه با پرونده پرواز 752 به خبرگزاری اوکراین فورم گفت: سه محور کلیدی داریم. نخست شناسایی دلایل و جزئیات این سانحه، و به گفته وی بدون بازخوانی جعبه سیاه پاسخ کامل به این سوال داده نخواهد شد. دوم، حل تمام مسائل در رابطه با پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی، و سوم، مجازات مسئولین این فاجعه. این اظهارات در پیان بیان شد که هفته گذشته محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران گفته بود تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ابراز تأسف کرد که جعبه سیاه موضوع بازی‌های سیاسی شده. در این حال او افزود: مطمئنیم که سرانجام اطلاعات جعبه سیاه در چارچوب مقررات بین الملل بازخوانی می شود. او با اشاره به اینکه اوکراین ظرفیت فنی برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد گفت: به همین دلیل چند ماه پیش برای انجام این روند با فرانسه به توافق رسیدیم. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اظهارات ایران در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، که بار دیگر از آمادگی خود برای ارسال جعبه سیاه به فرانسه خبر داد، ابراز امیدواری کرد که این وعده تو خالی نباشد و افزود: سر راه فرانسه می خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، گزارش داد: به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرده جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در انجام مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز، آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یفگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، این گزارش را زیر سوال برد و به رادیو فردا گفت: تمام مدارک لازم و توافقات کتبی را در اختیار داریم.
اوکراین تجهیزات لازم برای بازخوانی این جعبه سیاه را ندارد. پس از تایید این موضوع با آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مذاکره کردیم تا آنها اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بررسی کنند و به توافق رسیدیم. مکاتبات مرتبط با این موضوع در وزارت خارجه اوکراین موجود است. به علاوه سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز مشارکت خود در این روند را تایید کردند. به عبارت دیگر هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه پرواز 752 غیر از نبود اراده سیاسی طرف ایرانی وجود ندارد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 5 ماه، جعبه سیاه این هواپیما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و این در حالی است که ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین‌المللی بگذارد. با آغاز نشست جدید شورای حکام ایکائو، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و چند روز پیش رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، گفت پس از برقراری مجدد پروازها، جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی می‌شود. ایران در حال محدودیت‌های جهانی مرتبط با ویروس کرونا را دلیل تعلل در بررسی جعبه سیاه پرواز 752 اعلام می‌کند که جعبه سیاه هواپیمایی که 3 هفته پیش در پاکستان سقوط کرد به فرانسه ارسال و اطلاعات آن بازخوانی شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بله، بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما که در این فرصت فراهم تا بشنویم با هم.
آقای رئیسی، من یه چیزی به شما بگم به عنوان یه ایرانی. شما اگه واقعا صداقت دارین، عزمتون راسخ هستش که واقعا اختلاس قرار بگیرین، شروع کنین از آقای لاریجانی ها، شروع کنین آقای قالیباف، باور کنین این کارو بکنین، میلیون ها نفر پشت شما ایستادن. ولی گمون نکنم یه همچین چیزی باشه. شما دستور رو از بالا میگیرین، این کارو نخواهین کرد. فقط یه نمایش خیمه شب بازی کوچیک ترتیب دادین.
این دفعه چنان سیلی میاد که تا حتی صداتونم میبره، اینو بدون. این دفعه از اون دفعه قبل نیست و اینقدر دشمن دشمن نکنین. این مردم از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیماری و ناراحتی اعصاب و دیگه یک کتاب فردوسیه از مشکلاتی که شما برای این مردم ایران درست کردین. هر نفر خودش عین یه نارنجک میمونه. این مردم اینقدر از دست شما ناراحت هستن، از اون مقام رهبری بگیر تا اون پایین، اینقدر دشمن دشمن نکنین. مردم شعار دادن که دشمن ما همین جاست، خجالت بکشین دیگه، بسه.
بله، شنیدیم پیام های تلفنی شما رو. یک مسئله دیگه که دیروز شنیده شد، اون هم ظهر یک شنبه 25 خرداد، این بود که گروهی از معترضان در برابر بانک مرکزی ایران تجمع کرده بودند. معترضان میگفتند ناکارآمدی و اختلاس به گفته اونها در سامانه ارز نیمایی موجب با مال باختگیشون شده. با هم گوشه ای از اعتراضات اونها و شعارهایی که مطرح شد رو بشنویم.
اسمتی استفا استفا نیمایت جمع بشه تا اوضا بهتر بشه.
بله شنیدیم، نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه. این مسئله رو در میون گذاشتم با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی و از او پرسیدم آیا با جمع شدن سامانه ارز نیمایی مسئله ارز و مشکلاتش حل خواهد شد. روشنک آسترکی:
ببینید، بحث سامانه نیما با این هدف در واقع این سامانه راه اندازی شد که بتونن خرید و فروش ارز رو بانک مرکزی و دولت بتونه ساماندهی بکنه. این اتفاق در واقع بعد از اون افزایش و جهش خیلی زیاد قیمت ارز در نوروز 97 بود، یعنی بعد از تعطیلات نوروز 97. منتها اتفاقی که افتاده، ببینید، متاسفانه بازار ارز ایران یک بازار کاملا در کنترل دولت هستش، یعنی اصلا یک بازار آزاد و مستقلی نیست. از طرف دیگه تصمیمات دولت موجب شده که ما با یک بازار چند نرخی روبرو بشیم و خب قطعا توی این بازار چند نرخی ساماندهی بازار خیلی دشوارتر خواهد بود. یعنی الان ما ارز در واقع دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف هست رو داریم، ارز نیمایی رو داریم، ارز بازار آزاد داریم و تازه در بازار آزاد که شما میرید ارزهای مختلفی داریم، دلار سلیمانیه، دلار استانبول، دلار نمیدونم دبی، و این باعث شده که یک نابسامانی بزرگی در بازار ارز ایران صورت بگیره. ولی تجمعی که دیروز اتفاق افتاد به نظر من در واقع چون یک بار سابقهش وجود داشت در اسفند ماه که دوباره به همین شکل ادعای اعتراض کردن نسبت به اینکه ما وجوهی رو ریالی پرداخت کردیم که ارز بگیریم و ارز بهمون داده نشده، و حتی یه خبرهای مبهمی در مورد اختلاس در سامانه نیما اومد که دولت به شدت اون رو رد کرد، الان همین اتفاق افتاده. و هرچند که بعضی از رسانه‌های در واقع داخلی این رو توطئه برخی مافیاهای حکومتی علیه عبدالناصر همتی میدونن و سیاست‌هایی که دولت به هر حال از لحاظ اقتصادی داشته و شاید دست بعضی از مافیاها رو از بعضی منابع کوتاه کرده، اما از سوی دیگه با توجه به وضعیت آمارهایی که در بازار ارز وجود داره، از جمله کاهش 62% در واقع خرید از سامانه نیما توی دو ماه اول سال 99 نسبت دو ماه اول سال 98 و بحران کرونا و تحریم ها که منابع ارزی دولت رو به شدت کاهش داده، این که دولت نتونه تعهدات خودش رو به مشتریان در سامانه نیما در واقع پاسخگو باشه اصلا چیز بعید و مبهمی نیست به نظر من.
تا چه اندازه فکر میکنید که خب شما یه اشاره‌ای هم کردی به نقش دولت، پیش از این هم یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشین گفته بود که میتونه این دخالت خطرناک باشه، اما خود مقام هایی که به هر حال مسئول هستند در بانک مرکزی میگن که این سامانه نقشی در پوشش ریسک های مالی و غیر مالی ناشی از رفتار کارگزاران، وارد کنندگان و صادر کنندگان نداره و طرفین معامله مسئول این اتفاقی هستند که رخ داده. تا چند اندازه میشه این حرف رو قبول کرد و مورد تاییده؟
نکته‌ای که وجود داره یا ایرادی که میشه گرفت این هست که وقتی که بانک مرکزی میاد سامانه‌ای رو راه اندازی میکنه و سازوکاری رو تعریف میکنه و داره برش نظارت میکنه، اگر تخلفی در اون سامانه صورت بگیره نمیتونه بگه من نقشی ندارم یا به من مربوط نیست. یعنی ما این موضوع رو متاسفانه در خیلی از بازارهای اقتصادی ایران شاهدش هستیم که کاملا دولت در واقع رفتار کنترلگری و نظارتگری خودش رو داره، منتها سیاست‌های خودش رو اعمال می‌کنه و بعد مشکلی که پیش میاد میگه نه من نقشی ندارم، در حالی که خب اگر بازار ارز ایران آزاد بود و دولتی نبود اون وقت شاید میشد این صحبت رو پذیرفت، ولی این سامانه‌ای هست که مستقیما زیر نظر بانک مرکزی به وجود اومده و اساساً هدفش به اصطلاح قرار بوده ساماندهی بازار ارز باشه.
بعد سامانه ارز نیمایی و معترضانی که میگن مال خودشون رو از دست دادند با مشارکت در این سامانه ارزی. اما بپردازیم به مسئله جمعیت ایران و کاهش جمعیت و مسئله که شده دغدغه‌ای برای دولت ایران و بعضی ها مسئله رو میبرن به سمت امکانات متعدد رفاهی اجتماعی بهداشتی که باعث شده دلیلی باشه برای اینکه جمعیت کاهش پیدا کنه و رغبتی به فرزند آوری وجود نداشته باشه. شاهین بشیری به این موضوع نگاهی داشته.
مسئول جمعیت در وزارت بهداشت ایران با اشاره به اینکه رشد جمعیت به زیر 1% رسیده و پنجره جمعیتی رو به بسته شدن است گفت از جمله اقدامات این وزارتخانه در سالهای اخیر این است که خدمات پیشگیری از بارداری را ارائه نمی کند و توصیه قبلیش درباره 3 سال فاصله بین 2 فرزند را نیز کنار گذاشته است. حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت نرخ رشد جمعیت در ایران برای نخستین بار به زیر 1% رسیده و در حال حاضر 96% است. به گفته حامد برکاتی، وزارت بهداشت در 4 سال اخیر اقداماتی را برای افزایش جمعیت انجام داده که از آن جمله افزایش مراکز درمان ناباروری از 12 مرکز به 44 مرکز بوده است. وی همچنین گفت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی متوقف شده و توصیه قبلی وزارت بهداشت مبنی بر رعایت 3 تا 5 سال به عنوان فاصله ایمن بین 2 بارداری نیز به 18 تا 24 ماه کاهش یافته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد شیوه های جمهوری اسلامی برای مقابله با کاهش جمعیت به رادیو فردا میگوید
این سیاست یک سیاست کاملا زن‌ستیزان است، از منظر اینکه حق باردار شدن یا باردار نشدن که بخشی از حق زن بر به اصطلاح کنترل بدن خودش است رو این کار میکنه. یعنی یکی از دستاوردهای مهم جنبش جهانی زنان و زنان که مبارزه میکنن برای اینکه حق آزادی سخت جنین داشته باشن جای خود داره، اون رو که حکومت اسلامی علنا مخالفت میکنه، اینکه حتی بتونن دست کم در کشوری که سخت جنین آزاد نیست رسمن دست کم بتونن با استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری تصمیم میگیرن که تولد بچه یک امر آگاهانه باشه، یک امر هدفمند باشه، یک امر اختیاری باشه، نه اثر اینکه فقط میخوان افراد سکس داشته باشن. بنابراین با قطع شدن وسایل پیشگیری از بارداری عملا این مسئله منتفی بشه. از زاویه اینکه این روش رو به عنوان روشی برای افزایش جمعیت مورد استفاده قرار بدن، این روش‌های پلیسی یا محدودیت‌ها روش‌های کارسازی نیست، روش‌هایی است که با روح دموکراسی ناخواناست، با حقوق زنان ناخواناست، از زاویه سلامت بچه و افراد هم تاثیر منفی میذاره رو زنان، برای اینکه بسیاری زنان اگر اینگونه باردار بشن و نخوان بچه داشته باشن خب میرن کودکان رو سخت میکنن، اگه قانونا هم این میسر نباشه از طرق گوناگون اقدام میکنن و این میتونه سلامت زنان رو به خطر بندازه.
گذشته از مباحثی که به حق انتخاب یک زن به عنوان انسان مربوط می شود، مسائلی همچون امکانات تحصیل، بهداشت و شاید از همه مهمتر امکانات اقتصادی یک خانواده برای پرورش یک فرزند نیز در سیاست‌گذاری های جمعیتی باید مورد توجه قرار گیرد. مهرداد درویشپور در این زمینه معتقد است
به طور عمومی هم باید امکانات اقتصادی مناسب برای جامعه فراهم کرد، باید با سیاست تشویق و نه سیاست تنبیهی یا مجازات. وانگهی این کاهش نرخ رشد جمعیتی امری همگانی در تمام دنیا و از جمله ایران با دشواری‌های اقتصادی که مردم امکان حتی نون خوردنشون رو ندارن، تولد بچه‌های بیشتر فقط به گسترش فقر و حتی با توجه به فقدان امکانات آموزشی درخور، امکانات بهداشتی درخور، به گسترش بیماری‌ها، به گسترش بی‌سوادی و گسترش فقر در جامعه کمک می‌کنه.
از زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت در ایران شده، شماری از خدمات بهداشتی پزشکی متوقف شده و سیاست‌های بهداشتی درمانی نیز در ایران تغییر کرده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها از سیاست‌های کنترل جمعیت در گذشته انتقاد کرده و با اشاره به جمعیت کشورهای هند و چین که به ادعای او زمینه رشد آنها فراهم شده، خواستار ازدیاد جمعیت ایران شده است.
بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
مسئله کاهش جمعیت همکنون به یک نگرانی برای دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده. چند روز پیش هم رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران گفت که بین سال‌های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت کشور احتمالاً به صفر می‌رسد. محمد جواد محمودی از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور، گرایش بسیاری از مردم به داشتن فرزند کمتر و حرکت ساختاری جمعیت به سمت سالخوردگی به عنوان عوامل کاهش رشد جمعیت ایران نام برد.
برای کاهش رشد جمعیت ایران دغدغه‌ای برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده به این دغدغه. اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از این مطالب، بریم سراغ هنر. همونطوری که میدونید روز گذشته ایران یکی از چهره‌های برتر بازیگری خودش و شاید یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرپیشگانی که آکادمیک وارد این حرفه شده بودند رو از دست داد، محمد علی کشاورز، که خاطره بازی‌های درخشان اون رو از یاد نبردیم. خب به هر حال ایشون به واسطه اون نقشی که در سریالی داشت که بسیار شهرت یافت به پدر سالار سینمای ایران معروف شده بود، سریالی که اکبر خاجویی کارگردانی که او هم در میان ما نیست کارگردانی کرده بود. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به کارنامه پرفراز و نشیب محمد علی کشاورز، با هم بشنویم.
رفتن یکی دیگر از نمادهای بازیگری و هنرهای نمایشی ایران، محمد علی کشاورز، روز یک شنبه پس از یک دوره طولانی بیماری و چند بار بستری شدن در بیمارستان، در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. مرگ او پایان فعالیت یکی از معدود بازیگران شناخته شده‌ای بود که از پس 5 دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف هنرهای نمایشی ایران، فرصت همکاری با تقریباً تمام کارگردانان مهم و معتبر را پیدا کرد. ابراهیم گلستان، فرخ قفاری، بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی از جمله نامدارترین کارگردانان سینما و تلویزیون ایران بودند که محمد علی کشاورز در یک یا چند اثر از آنها حاضر شد.
خب منم جون، گوشت خوب باز کن. من حالا مأمور گمرک توی این جعبه چیه؟
آقای کشاورز متولد سال 1309 در اصفهان بود و کارش را در سال 1339 با بازی در تئاتری به کارگردانی علی نصیریان آغاز کرد. در دهه 40 در تعداد زیادی از اجراهای صحنه‌ای، به ویژه نمایش‌هایی که برای تلویزیون آن زمان ایران به صورت زنده اجرا می‌شد، حضور پیدا کرد. سال 1343 با اثر متفاوت فرخ قفاری به نام شب قوزی که در آن نقش آرایشگر را بازی کرد، وارد سینما شد و پس از آن با خشت و آینه، آقای حالو، صادق کرده و رگبار ساخته های تقدیر شده کارگردانانی چون گلستان، مهرجویی، تقوایی و بیزایی نشان داد که گزینه مطلوب چهره های متفاوت است. او در این فیلم ها و آثاری که بعداً بازی کرد عموماً ایفاگر نقش های مکمل و تأثیرگذاری در روند داستان و اتفاقات فیلم بود. با سریال های آتش بدون دود و دایجان ناپلئون نزد تماشاگران انبوه شناخته شد.
اصلا من یه فکری کردم، چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟
راجب آقا؟
نه، راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیاق خان شارلاتان گرفت.
آقای کشاورز این فرصت رو هم پیدا کرد تا با حضور در چند فیلم مشترک تولیدی سالهای پیش از انقلاب مانند صحرای تاتارها و کاروانها با سینماگران شناخته شده بین المللی چون مکس فون سیدو و آنتونی کوین همبازی شود. او در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان و جمشید مشایخی اصلی ترین باقی مانده های بازیگران رشد یافته ساختارهای قوام یافته دهه های 40 و 50 هنرهای نمایشی ایران بودند که از طوفان انقلاب به سلامت رد شدند و توانستند در محصولات مهم پس از انقلاب به ویژه در مقطع خاص دهه 60 حاضر شوند. بخش عمده اعتبار این گروه در ذهن مخاطبان فعلی به همان نقش آفرینی ها باز می گردد. به ویژه در سریال ماندگار هزار دستان ساخته علی حاتمی که محمد علی کشاورز در آن نقش شعبون استخونی را ایفا کرد.
چه شد؟ چون تو واسه شعبون خون نشه اما واسه شادختون باشه نشو اصلش نمشه که باشه.
شخصیت سینمایی آقای کشاورز منطبق بر ویژگی های ظاهری و اندامش با اقتدار و هیبتی که صحنه و فضا را در اختیار می گرفت تکمیل می شد. اوج این حضور در فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی بود که آقای کشاورز در آن نقش فرزند ارشد خانواده را ایفا کرد. شخصیتی که با صدای منوچهر اسماعیلی تکمیل شد.
پیشواز بهار نارنج کیچ ها آبچی خانم مرباش کرنجب بانو هلو گلابم میزایدی حریف هفته بیجاره.
سریال های افسانه سلطان و شبان، سربداران، گرگ ها و پدرسالار دیگر آثاری بودند که نام محمد علی کشاورز را نزد مخاطبان انبوه مستحکم کردند. در اوایل دهه 70 هم عباس کیارستمی، فیلمساز متفاوت و تقدیر شده ایرانی، از او در فیلم تحسین شده زیر درختان زیتون برای ایفای نقش کارگردان فیلم استفاده کرد. آقای کشاورز در سالهای اخیر با کهولت سن کمتر فرصت بازی در آثار دیگری را پیدا کرد، اما در چند برنامه مختلف از او تقدیر شد و همچنین نشان درجه یک فرهنگ و هنر را هم گرفت. با حضور در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و ده‌ها تئاتر و تله‌تئاتر، کارنامه محمد علی کشاورز در ردیف مهمترین بازیگران تاریخ هنرهای نمایشی ایران قرار می‌گیرد.
ولی می‌خوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی، جوابتو میدم.
روح؟
آره.
سلام.
این سلام که تو کردی من باید جواب بدم. بلند سلام بگو که اونا بشنون.
سلام.
بله، شنیدیم از محمد علی کشاورز که دیگر در میان ما حضور نداره و تنها خاطره ایست بر پرده سینما و فیلم هایی که ایفاگر نقشش بوده و ما دیدیم و خاطره شده. اما در سینما میتونیم به یک نکته دیگه هم اشاره بکنیم و بریم سراغ گزارشی که شهرام میریان برای ما ارسال کرده و اینکه 50 سال سینمای ایران در برلین قراره به صورت آنلاین بررسی بشه. بشنویم.
جشنواره مروری بر 50 سال سینمای ایران در یک مجموعه بزرگ فرهنگی هنری برلین به نام فست اشپیله برگزار شده. این مجموعه با هدف شناساندن فرهنگ و هنر ملل به آلمانی ها و دیگر ملیت ها بنیان گرفته و در طول سال در آن برنامه های گوناگونی از نمایش فیلم و اجرای موسیقی گرفته تا برگزاری نمایشگاه های عکس و نقاشی جریان دارد. فستیوال مروری بر 50 سال سینمای ایران با گرامی داشت سهراب شهید سالس، کارگردان نوگرا و ساختارشکن سینمای ایران، کار خود را در برلین آغاز کرد. سهراب شهید سالس 77 سال پیش در تهران به دنیا آمد، رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد و 26 ساله بود به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا چند فیلم مستند ساخت و سپس با ساخت دو فیلم یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان وارد دنیای فیلم‌های داستانی شد. 4 سال پیش از وقوع انقلاب بهمن به آلمان مهاجرت کرد و 13 فیلم سینمایی به زبان آلمانی بر دیگر آثارش افزود. سهراب شهید سالس پس از 20 سال اقامت در آلمان راهی آمریکا شد و بدون آنکه در آن کشور فیلمی بسازد 22 سال پیش بر اثر ابتلا به سرطان معده و روده و کبد در شهر شیکاگو درگذشت. محمود بهرازنیا مستندساز و یکی از دوستداران سینمای شهید سالس فیلم مستندی از او ساخته به نام ستاره دنباله‌دار.
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی گفت که ما راه اون به ما نشون داد. یه اعتقاد به یک مسیری داشت که انسانهایی که در حول و حوش جوامع زندگی میکنن بهشون ظلم شده، دور افتادن، زیر ستم هستن، اینا رو موضوع اصلی فیلمای خودش بکنه. و سهراب میگفت تا آخر عمرم این راهو میرم. الان وقتی با انسانهای فرهیخته سینمای آلمان صحبت میکنیم همه میگن سهراب یه نابغه بوده، اومده یه کاری رو کرده که واقعا
من تکراری نیست.
جشنواره مروری بر 50 سال سینمای ایران که این روزها در مجموعه فرهنگی فست اشپیله در برلین جریان دارد، پس از نمایش فیلم یک اتفاق ساده ساخته سهراب شهید سالس، 10 فیلم بلند داستانی و مستند دیگر نیز از سینماگران دیروز و امروز ایران را در برنامه‌ای که هر روز یکی از آنها به همراه گفتگو با شماری از کارگردانان سرشناس آلمانی و ایرانی از جمله بهرام بیضایی و رخشان بنی اعتماد نمایش داده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. از اینکه این لحظات رو با ما سپری کردید سپاسگزارم و براتون غروب بسیار خوبی رو آرزو میکنم. محمد زرقامی.